أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما درس 85، اصول عملیه، اصل احتیاط، تنبیه چهارم، از تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی، تاریخ 7/4/99، روز شنبه، روز هفتم تیر هست، به مناسبت شهادت مرحوم شهید بهشتی و 72 تن از یاران و اصحابشان تبریک و تسلیت عرض می کنم و جمله ای رو از مرحوم شهید بهشتی یادآور می شوم که فرمود: اختلاف نظر طبیعی است، ولی اختلاف در عمل خوب نیست. در واقع اختلاف نظر ناشی می شود از این که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: اختلاف امتی رحمه. یه معناش همینه، اما در عمل و اجرا باید توافق باشه تا کارها به خوبی پیش برود. اما بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی مربوط می شود به شرطیت یک جزئی، که آیا شرطیت و جزئیت مطلقه هست یا مقید به قدرت؟ که اگه مقید به قدرت بود، نتوانستیم این شرط رو یا جز رو اتیان بکنیم، در واقع کل عمل ساقط نمی شود. اما اگر مقید به قدرت نبود، مطلقا شرط بود، با عدم توان از اتیان این جز یا شرط، کل عمل ساقط می شود. که البته جناب شیخ اول بحث رو در اجزا مطرح می کنند، بعد از آن در شرایط مستقلن بحث می کنند، و نظر ایشان این است که این سه روایت، روایت استطاعت، قاعده میسور و قاعده ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو، با تعبیر ایشان الانصاف و تمامیت الاستدلال به هذه الثلاثه، می فرمان که انصاف این است که استدلال به این سه قاعده تمام است برای اثبات وجوب باقی از اجزا بعد تعذر بعض اجزای مشکوک، بعد دی که متعذر شدیم نسبت به بعض از اجزا که اون جز مشکوک است، که آیا جزئیت مطلقه دارد یا مقید به قدرته، و به عبارتی نمیدونیم این جز جنبه رکنی خواهد داشت تا با عدم امکان کل عمل ساقط بشه، یا جنبه غیر رکنی تا با نبود جز امر به کل محفوظ باشد. و جناب شیخ با تأکید میخوان بفرماین که در چنین مواردی که شک در مطلق بودن یا مقید بودن جز میکنیم، در واقع به این قواعد می شود تمسک بکنیم و ثابت بکنیم که باقی عمل واجب است و مکلف موظف است که باقی عمل رو بدون آن جز غیر مقدور اتیان بکند. و می فرمایند: شاع بین العلماء بل جمیع الناس، بین علماء بلکه همه مردم شایع هست، الاستدلال بها فی المطالب، که در مطالبشان به این سه قاعده استدلال می کنند. حتی انه یعرفه العوام، بعد نسوان، بعد اطفال، تا اینجا مسئله رو پیش میبرن که استدلال به این سه قاعده طوریست که عوام مردم هم او رو میشناسن، زنها، حتی کودکان، یه جایی اگر مکلف به یک واجبی شدن در نظر خودشون اینجور تحلیل میکنن که حالا بعض اعضای نمر رو نمیتونیم بیاریم، لااقل بقیه رو باید اتیان بکنیم. پس یه مسئله مسلم نه تنها بین علما، بین مردم، بلکه بین عوام و حتی اطفال و نسا هم مطرحه. از این مطلب بگذریم و نکته بعدی که جناب شیخ عنوان میکنه، میگوید که همونطوری که به این سه قاعده میشود تمسک کنیم برای وجوب بقیه اجزا، در اوامر مستحب هم میشود تمسک بکنیم و این قاعده استطاعت اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم، یا قاعده ما لا یدرک کله لا یترک کله، اینا هر دو در مستحبات هم جاری بشه. و بعد می فرمان حالا بر فرضم این دو تا قاعده در مستحبات جاری نشود، اون قاعده سوم حتما جاری میشه که عبارت بود از همون المیسور لا یترک بل معسور. خب جریان قاعده استطاعت، چون کلمه اذا امرتکم بشی داره، ممکنه کسی بگه خب این کلمه امر ظهور در واجبات داره، یا مثلا اذا امرتکم بشی فأتوا منه ما استطعتم، بگیم که این فأتوا ظهور در وجوب داره. و همچنین اون قاعده دوم که میگه ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، اینم ازش اینجور فهمیده بشه که اخبار در مقام انشاء بگیم مربوط به واجباته، ولیکن جناب شیخ میخواد بگه که بسته به موارد داره. اگه یه جای واجبات بود، در واجبات به این قواعد تمسک میکنیم، و اگر مورد مورد مستحبات بود در حد استحباب، بگیم خب این فعل مستحب، فلان نماز مستحب با همه او شرایط و قواعدی که داره، اگر نشد ما تماما اتیان بکنیم، لااقل بعضیش رو که ممکنه اتیان بکنیم، یک اقل و اکثر ارتباطی. و خیلی وقتا میشه که مستحبات رو انسان نمیتونه به طور کامل بیاره. استاد ما مرحوم آیت الله عظما میرزا جواد تبریزی میفرمود که خواندن نماز شب به فکر من مشکل بود. من نوجوان بودم، به مسجد محل رفتم، امام جماعت محل ما نماز شب رو خیلی راحت بیان کردن، نماز جماعت خیلی راحت بیان کردن، من از اون وقت راغب و مشتاق به خواندن نماز شب شدم. پس بنابراین ما لا یدرک و کلو لا یترک و کلو، یا در اقل و اکثر استقلالی هم همینطور، اگه هر شب نتونیم نماز شب بخونیم، حداقل یک روز در هفته. یکی از فضلا به من میگفت من برای اینکه مقید باشم نماز شب بخونم، حداقل نذر کردم شبهای پنج شنبه نماز شب رو داشته باشم. خب اینا مستحباته، انسان هر چه بتونه اتیان بکنه باعث قرب و نزدیکی به مقام الهی میشه. پس بنابراین شیخ به تعبیر خودشون با تنقیح منات میگن که اینجا قیاس هم نیست، تنقیح مناته، یعنی ملاک حکم رو ما به دست میاریم، شارع میخواد اون مصلحت کامله از دست نره و استیفاء منفعت و مصلحت در واجب مد نظر مولاست و همونطوری که در واجبات این مصلحت کامله بعد استیفا بشه، اگر نشد به کمتر، در مستحبات هم همینطوره. این ملاک وجود داره. شارع میخواد بنده از راه مستحبات به قرب نوافل برسه. حالا بنده در توانش نیست که در حقیقت این مستحب رو به طور کامل بیاره. خب هر مقداری که مقدور بود، هر مقداری که ممکن بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود: بله من نان جو میخورم، قناعت میکنم در زندگی، لباس معمولی میپوشم، لباس بسته‌دار میپوشم، اما انتم لا تقدرون علی ذلک، ولی شما قادر بر این معنا نیستید، شما نمیتونید در حد امیر المومنین باشید، ولیکن عینونی به برعن و شهاد و عفتن و صداد، ولی مرا کمک بکنید به برعن و شهاد. برع یعنی پاکدامنی، شهادم یعنی جدیت و تلاش در عمل، تلاش در عبادت. عینونی به برعن و شهاد و عفتن و صداد، مرا با پاکی کمک کنید، با پاکی و حیا و عفت خودتون در زندگی. و صداد، صداد یعنی محکمی در قول، استواری در فعل، در نیت، در عمل، رازکرداری، مرا کمک کنید. خب اینا همش این رو به ما افاده میکنه که چه در واجبات چه در مستحبات، اگر در توان ما نبود که به حد اعلا اتیان بکنیم، حداقل یه مرتبه از واجب رو، البته در واجبات حساب خاصی داره و در مستحبات اتیان بکنیم. این نظر شیخ هم به نظر میاد نظر درستی است، منتها برای اینکه این مشکل پیش نیاد بگید که این استعمال لفظ در اکثر از معنا هستش، میشود اینجور گفت که این بستگی داره به موارد، به تناسب مورد می شود از این قواعد ما استفاده بکنیم. اگه مورد مورد واجباته، بگیم به اندازه استطاعت، به اندازه قدرت. اگرم مورد مورد واجباته، اون هم همینطور. البته راه های دیگه هم داره که نخواهیم از راه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما پیش بریم. خب اینجا مطلب رو ما تمام میکنیم و یک جمع‌بندی برای مطلب خواهیم داشت به سبک و سیاقی که مرحوم شیخ، چون شیخ این مباحث رو خیلی مفصل مطرح میکنه، مرحوم آخون به طور مختصر میگذره. جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه ابتداءً در اول مبحث میگوید که این مسئله که اگر شک بکنیم فلان چیز شرطیت مطلق داره، جزئیت مطلق داره یا مقید به قدرت، از دو دیدگاه مطرح میشه. یکی ببینیم مقتضای اصل عملی چیه و یکی اصول لفظیه، بعد از آن ادله لفظیه. خب مقتضای اصل عملی، ایشون ابتداءن گرایش پیدا میکنن به براءت، میگن اگه عمل رو کامل توانستیم که فبها، اگر نشد باقی اجزا ولو این که مقدور هست او رو براءت جاری میکنیم، حالا یا براءت عقلی یا براءت نقلی. براءت عقلی قف عقاب بلا بیانه، چون بیانی نرسیده و ما نمیدونیم که بقیه عمل واجبه یا نه. یا رفع اما لا یعلمون، بیان خاصی از شارع نرسید نسبت به بقیه عمل براءتی بشیم. البته بعد یه راهی باز میکنن برای استصحاب، میگن که بله اگر ما بگیم که این الفاظ عبادات اسامی برای اعمن، یعنی در واقع اعمی بشیم و بگیم مثل صلات و صوم و حج و اینا وعد شدن برای معنای اعم از صحیح و فاسد یعنی ناقص. اگر اعمی شدیم وقت به او صلات ناقص هم نماز گفته میشه و ری حساب اگر این نماز 10 جزئی الان مقدور نبود به نماز 9 جزئی هم صدق صلات میکنه، چون صدق صلات میکنه دیگه اینجا براعت جاری نکنیم، بگیم همون وجوب قبلی الان هم استمرار داره. قبلا نماز در قالب 10 جزء بر ما واجب بود، الان در قالب 9 جزء. در قالب 9 جزء خصوصا اگر به دید عرف نگاه بکنیم که این نماز رو با قدری مسامحه همون نماز قبلی به حساب میاره، روی حساب وضع الفاظ برای معانی عام اینجا میشود بگی که در واقع استصحاب جاری میشه. البته این در صورتی است که ما دلیل کل رو که مثلا اقم صلات باشه و همچنین دلیل جزء رو، دلیل مثلا سوره، دلیل حمد، دلیل تشهد، اینا دلیل جزءه که شارع میگه مثلا سوره بخوان، تشهد بخوان، و هر دو اینا اگر مجمل بود و فرض کنید به وسیله اجماع ثابت شده بود نه به وسیله دلیل لفظی، حالا اینا نوعا با دلیل لفظی ثابت شده ولی فرضه، یا اگرم به دلیل لفظی بود مثلا دلیل لفظی اجمال داشت، وقتی حساب بیایم اینجا چون دیگه دست ما کوتاه هست و در واقع اجمال در کاره، ما بگیم بیانی که نبود بریم سراغ استصحاب و دلیل لفظی در بین نیست، میرمیم سراغ اصل عملی. وقت اگر اهمی شدیم در واقع استصحاب جاری میکنیم، چون به نماز فاقد وضع اعضا هم صلات سد میکنه. نهایتا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان مقتضای قاعده مستفاد از این روایات ثلاثه اینه که جزئیت جز فقط در صورت امکانه. حالا شرطیت هم میرسیم، شرطیت هم همین نظر رو دارن، اگه ممکن شد اتیان کنیم، اگر ممکن نشد نه اینکه اصل عمل ساقط بشه، جنبه رکنی به این جزء مشکوک بدیم و فکر کنیم در واقع این جزء شاید رکنیت داره و محوریت داره و حالا که نشد پس کل عمل ساقط. قد متیقن همینه که در واقع این در صورتی جزئیت داره که ما قادر باشیم، اگر قادر نبودیم جزئیت میره کنار، اصل وجوب عمل محفوظ میمانه. خب این بحث تا اینجا راجع به خود مسئله اجزا که به نظر ما اگر ما دلیل این سه روایت رو تمام بدانیم اللحاظ سند که البته مورد بحثه، اللحاظ دلالت اشکالی نیست، میشود به این سه روایت استناد بکنی برای کشف از این که یک جزء مشکوک جزئیاتش فقط مقید به قدرته و اگر نتوانستیم به استناد این سه روایت که در واقع سه قاعده ازش در میاد در یک راستا بگیم بقیه عمل وجوبش یا استحبابش محفوظه. بحث بعدی حکم شروطه. همونطور که عرض کردم شیخ بحثو یکاسه نمی کنه، اول بحث رو در اجزا مطرح میکنه بعد از آن در شروط. حالا از اجزا که گذشت میپردازن به شروط و البته نتیجه با اجزا تقریبا میشه بگی که یکیه، چندان تفاوتی نخواهد داشت الا در بعض موارد جزئی و الکلام الکلام، هر چه رو در باب اجزا گفت در اینجا هم فل واقع چیه؟ مطرحه. حالا لذا خود شیخ هم داره ان الاصل فی ها ممرد من الاجزا. اصل به این معنی که حالا مرحله اول از راه اصل عملی پیش بریم، یعنی با صرف نظر از دلیل لفظی و اطلاق و عموم و امثال اینا که افاده مثلا شرط میکنن، ببینیم اصل عملی چه اقتضا میکنه در باب شروط. مثل اینکه مثلا ستر در نماز شرطه، نمازگزار باید اگه مرد قبول و دبر خودشو در حال نماز بپوشانه، اگه زن کل بدنشو باید بپوشانه، و ساتر نسبت به خانوم ها تمام بدنه الا صورت و دست ها و پاها مقداری، اونا مستثناست. پاهام که میگیم البته پشت روی پا یا پشت روی دست و صورت، مقدار متعارف. ولی المرأتو کلها اوره، به این معنی که باید محفوظ بمونه در صلات. یکی از شرایطه، یکی از شرایط مثلا طهارت از خبثه، چه در صبح چه در بدن. لباس نمازگزار بعد از پلیدی پاک باشه. خدا به پیامبر فرمود ورزه فهجور، یعنی از پلیدی هجران کن، و سیاوکه فطهر. یه حالا راجبه همه وقت هاست، نظافت خوبه، اما در خصوص صلات شرط این طهارت از خبث، پلیدی، نجاسات که در سالها اومده، چه در لباس چه در بدن. خب همچنین شرایط دیگر، مثلا یکی از شرایط استقباله، نمازگزار رو به قبله باشه. یکی از شرایط چیه؟ استقلال. مرحوم صاحب اورول استقلال میگه، استقلال یعنی نمازگزار مستقل باشه، یعنی به جای تکیه نده. اگه ناچاره خب به عصایی به دیواری تکیه میده و نماز میخونه، ولی اگر بتونه بعد رو پا خودش بیسته. یکی از شرایط نمازه. یکی دیگه استقرار، یعنی مستقر باشه، در حال حرکت نماز نخونه، نماز واجب رو بعد در حال استقرار بخونیم. البته نماز مستحب رو میشه در حال راه رفتن خوان، اگه در مشیم در راه رفتنیم میتونیم در حال راه رفتن نماز شبمونم با ایما و اشاره بخونیم، قبله هم لازم نیست حفظ بشه. اما اگه مستقریم، یه جا نشستیم، یه جا تو خونه ایم، در حال حرکت و سفر نیستیم، همون نماز مستحب هم باید رعایت قبله درش بشه. پس قبله استقبال یکی از شرایطه، و استقرار مستقر بودن یکی از شرایطه. یکی از شرایط هم عبارت از اطمینان، یعنی انسان در حال نماز متزلزل نباشه، جای نیسته که پایین و بالا بره، و حالت اطمینان داشته باشه. این سه تا واژه، استقلال، اطمینان، و به قول معروف استقرار، این سه چیز باید برای نمازگزار حفظ بشه. خب اینا از شرایط نمازه. حالا بحث در اینه، نمازگزار ممکنه نسبت به یکی از این شرایط عاجز باشه، نتونه مثلا قبله رو در حد امکان تو نماز واجب رعایت کنه، نتونه ستر داشته باشه. البته سترم مراتب داره، اختیاری، اضطراری، یا فرض کنید نتونه اونجوری که باید و شاید استقلال تو نماز حفظ کنه. این شرایط یا پاکی لباس و بدن، حالا آیا این شرایط رو که عاجز بود اصل واجب ساقط میشه یا وجوب نماز به قوت خودش باقیه؟ خب نسبتاً همه حرفایی که در باب اجزا گفته شد در باب شرایط هم مطرحه، و نسبت به موارد و ادله مسئله فرق میکنه. خب یه وقت است به این که اطلاق عامی در کار نیست که صورت تعذرم بگیره. مثلا اونی که میاد میگه که پاک لباس در بدن شرطه، یه دلیل مطلقی نیست که بگه حتی در صورتی که معذوری، چون اگه بگه حتی در صورتی که معذوری، خب اون دیگه تکوه مالای و تاقه، بخواد رعایت طهارت از خبث بکنه امکان نداره. خب این معنیش اینه که پس اصل واجب ثابت میشه. وقت اگر برای این شرط اطلاقی نبود یا همچنین برای مشروط یعنی خود صلات اطلاقی نبود، صلات مثلا از صلات و لات از خطب حالن، نماز به هیچ حالی ساقط نمیشه، نه اطلاق نسبت به شرط بود نه اطلاق نسبت به اصطلاح مشروط، هیچ کدوم اطلاق نداشت که بگه تا گاو و ماهی باید این شرط رعایت بشه، حتما باید این مشروط اتیان بشه. اگه اطلاقی نبود خب لازم اینه که ما اکتفا بکنیم به صورت امکان، بگم اگر ممکن بود طهارت رو حفظ کن در لباس و بدن، استقبال قبله رو حفظ کن، ممکن نشد شرط منتفیه ولی مشروط باید آورده بشه. و این چیزیست که ما از کلام شیخ استفاده می کنیم در رسائل، این چاپ کنگره جلد دوم صفحه 395 و 388. و ماحصل فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه این شد که شرط مثل طهارت از خبث با عدم امکان از تحصیل چنین شرطی، نمیتونم لباسم رو آب بکشم بدنم رو تطهیر کنم، آیا این شرط بر اطلاق خودش واقعی است؟ شرطیتش محفوظ همچنان یا نه متعذر شد این شرطیت کنار میره؟ که مسئله صوری داره، اگه چنانچه هر کدام دلیل شرط و دلیل مشروط اینها اطلاق داشتن، خب اینجا معنیش اینه که چون هر دو اطلاق دارن دیگه نمیشه از هیچ کدام گذشت، خصوصا از شرط، پس اصل عمل ساقط میشه. اما اگر نه، فرض بفرمایید بین که هر دوی اینها دلیل لفظی بود و یکی اطلاق داشت یکی اطلاق نداشت، اهمال داشت، مثلا دلیل شرط اطلاق داشت، اینجا باید به دلیل شرط عمل بکنیم و بگیم مطلقا شرط باید اتیان بشه، مثل اونجایی که ما طهارت از حدث رو نخبث و طهارت از حدث رو نتونیم تحصیل کنیم، مثلا به هیچ عنوان آب در اختیار ما نیست که وضو بگیریم، به هیچ عنوان خاک نیست که تیمم کنیم، فاقد طهورینیم، حال که فاقد طهورین شدیم، خب اینجا معنی چیه؟ معنیش اینه که اذا تعذر الشرط تعذر المشروط، یه مشروطم متعذره و مشروط از گردن مکلف در حال فعلی مثل نماز ساقطه، حالا بعدن قضا میکنه. البته بعضی رو گفتن که در همین حال بدون وضوع و تیمم یه نماز بخونه، ولی در این حال بعدن باید قضا بشه. پس در این صورت ما تقدم رو میدیم به شرط. و همچنین اگر هر دو دلیل لفظی بود و اطلاق داشت، هم دلیل اقیم الصلات هم دلیل مثلا شرطیت به اصطلاح شرطیت وضوع و تیمم، اگه هر دو هم اطلاق داشت با تقدم با شرط، دلیل شرط رو مقدم میکنیم و دلیل مشروط در حقیقت کنار میره. این حالا ماحصل بحثی است که انشاءالله در جلسه بعد توضیح بیشتر خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.